در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پابوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم محضر شما مخاطبان عزیز برنامه سمت خدا، آقایان، بانوان، کوچکترها، بزرگترها، بینندگان جان، شنوندگان عزیز رادیو معارف، و خیلی خوش اومدید همتون به برنامه امروز یک شنبه و تو هفته رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان فارس ایران و در روز بزرگداشت حافظ شیرازی لسان الغیب. از فهمیدی اول برنامه شما رو به یکی از غزلیات تو حافظ که در واقع مایه توحیدی داره مهمان بکنم و بعد انشالله برنامه رو خدمتتون با حضور مهمان ارجمنده اون انشالله آغاز بکنیم. و اون غزلی که من انتخاب کردم آشناست براتون، احتمالاً خوندید، شنیدید یا احتمال زیاد حفظش هم باشید خیلیاتون. گفت که ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت به طلبکاری این مهر گیاه آمده ایم. با چنین گنج که شد خازن او روح امین، به گدایی به در خانه شاه آمده ایم. لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم. آبرو می رود ای ابر خطاپوش ببار، آبرو می رود ای ابر خطاپوش ببار، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. حافظ این خرقه پشمینه بینداز که ما از پی قافله با آتش آه آمده ایم. انشاءالله انس بیشتری با اشعار توحیدی این گونه داشته باشیم و اینم هدیه از جنس شعر به شما تو این هفته و تو این روز. و حالا دیگه بفرمایید مشرف بشیم محضر آقای امام سجاد علیه السلام از مسیر دعای شریف مکارم الاخلاق و بیان نازنین و دوست داشتنی حاجی رفیعی عزیز. سلام علیکم.
سلام علیکم
آقای ارادت داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ارادت خدمت جناب عالی و همه بینندگان گرامی می‌دارم این ایام و روزهایی رو که مربوط به استان فارس و عزیزانمون در شهر شیراز هست. انشاءالله که همیشه شاد باشند و انشاءالله شاد هم زندگی کنند و آرزوی توفیق برای همه مردم ایران، آرزوی امنیت و سلامت برای مردم غزه و انشاءالله کم شدن شر همه اجانب و دشمنان، به ویژه شر صهیونیست ها که انشاءالله از سر جهان اسلام کم بشه.
الهی آمین. الهی آمین.
عرض میکنم که بحث ما در دعای مکارم الاخلاق رسید به اینجا که امام سجاد علیه السلام تقاضاهایی رو از خدا مطرح میکنن. اونی که امروز مورد بحث منه اینه به خدا عرض میکنن خدا به من توفیق بده فی ذم اهل الفرقه، یعنی کسایی که با هم اختلاف دارن تفرقه بینشونه، من اینها رو ذم ذمیمه یعنی پیوند بدم، به عبارت دیگر اختلافات رو کم کنم و اصلاح ذات البین، روابط بین مردم فامیلا و به هر حال انسانها رو اصلاح کنم و خوب بشه. خب موضوع مبتلا بهیست. خیلی من آقای ملایگایی قصه میخورم از مراجعاتی که فراوان به من میشه، میبینم میشنوم از برادرانی که با هم قهرند، فرزند و پدرانی که با هم اختلاف دارند، پسر عمو، پسر خاله ها، استگان، عمه، دایی، بالاخره اختلافاتی که بین خانواده ها هست، حالا یا به حد قهر میرسه یا به حد کم شدن روابط و برا هم زدن، به روی هم پریدن، برای هم خردگیری کردن. من یه مثال رو همیشه میزنم، شاید مثال ناقصی باشه، من یادم قدیم که مثلا مرغ توی منازل داشتیم، وقتی این جوجه های او از تخم سر در می آوردن، مثلا 15 تا 20 تا، بله. دیده بودید شما، بله. توی روستا بودید،
دنبال این مرغ را می افتادن،
همم با هم بودن،
بله.
دنبال این مرغ می دویدن، با هم بودن، دوره یه چیزی با هم می خوردن، جیک جیک می کردن. خب اینا بزرگ می شدن، بعد می دیدی همین ها با هم دعوا می کنن، اصلا هم دیگر رو نمی شناسن دیگه. مثلا کافی بود شما 5 تا از این جوجه ها رو ببرید خونه خودتون، 5 تا رو من بیارم، یک 6-7 ما نگه داریم، بعد بیاریمشون پیش هم، اصلا دیگه اینا نمیدونستن اینا خواهر برادرن با هم دیگه، دعوا میکردن، اختلاف داشتن. خب حالا اونا حیوانند و جوجند و مرغند و بچه گربند،
تابع غریزه،
بله، غریزه است. اما من خیلی گاهی قصه میخورم، مثلا 7 تا 6 تا 5 تا، الان که کمتر شده 2 تا 3 تا بچه توی خونه، واقعا هم دیگه رو دوست دارن، با هم بازی میکنن، اگه با هم میزنن با هم صلح میکنن، اگه پارک میرن با هم یه جا هستن، وقتی اینا میان بزرگ میشن، ازدواج میکنن، همسردار میشن، فرزنددار میشن، میبینی اصلا اون رفاقته و اون دوستیه دیگه نیست. یا ماه به ما هم دیگه رو نمیبینن، یا اگرم ببینن بینشون اختلافه، یا توقعات زیاد، بهانه جویی، خرده گیری. و حالا اینو شما تعمیم بدید توی رفقا و دوستان، تو دوستانم گاهی اینطوره، سر یه چیز کوچیکی مثلا با هم اختلاف پیدا میکنن که قابل حله. اولا که بالاخره ما انسانیم، انسان ها بینشون اختلاف پیش میاد دیگه، من یه چیزی میگم آقای ملای خوشش نمیاد، این دلیل نمیشه که ایشون دیگه مثلا ارتباطش با من قطع کنه یا صحبت نکنی. شما یه چیزی میگید مثلا بنده ممکنه به بر بخوره، ولی خب در کنار هزاران حرف خوبی که تا حالا به من زدید، اینا رو باید با هم ببینم. این نکته رو برای این عرض میکنم که اینی که در میان خانواده ها، دوستان، همسایگان، همکاران اختلاف پیش نیاد، این محاله، غیر ممکنه دیگه. بین اصحاب پیغمبر هم گاهی اختلاف پیش میامد،
بله.
این آیاتی که تو قرآن میگه اصلهو اصلاح کنید، اختلافات
ناظر به همین اختلافات،
ناظر به همین اختلافات و مسائل
پیش میمده.
لذا امام سجاد، این معلومه عزیزان بیننده، این مهمه به عنوان یه عبادته که امام سجاد به خدا عرض میکند خدایا به من توفیق بده اختلافا رو کم کنم، تفرقه رو تبدیل به وحدت و صمیمیت کنم. حالا من ناظر به این بحث 2 تا مطلب میخوام عرض کنم،
بله.
1 عوامل اختلاف، 2 عوامل دوستی و عوامل رفع اختلاف. در هر بخشی هم 10 تا رو عرض میکنم که مجموعاً بشه 20 تا، بیشتر از نم فکر نمیکنم برسیم،
انشالله برسیم.
منبع این عرض منم چیزی جز روایات نیست که همه اینا توی احادیث آمده. خب میدونید فراوان تأکید شده در اسلام با هم باشید، اختلاف نکنید، آیات قرآن هم داره. اما ریشه اختلافات چیه؟ 1 اون بدتینتی، خبس باطنی. روایت داریم انتم اخوانون علا دین الله ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الضمائر. گاهی اون خبث و به اصطلاح ناپاکی و پلیدی درونی رو خیش را صد آب شوی از کینه ها گاهی موجب می شود که بعضی ها مثل این که لذت می برن ایجاد اختلاف کنن، لذت می برن از این که جدا بشن، لذت می برن از این که بهانه جویی کنن. این یک عاملش. حالا فعلا راهکاراش مقابلش هم عرض نمی کنیم.
بله.
دومین عامل خود شیطانه. اینو شک نکنید، هر کجا اختلاف میبینید ریشه شیطان. آیه قرآن انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. عداوه وال هر چی عداوه و اختلافه، حالا فی الخمر والمیسر. حالا چرا خدا میفرماید شراب و قمار؟ چون خود این دو عامل هم عامل اختلاف میشه.
بله.
طرف با طرف قماربازی میکنه یا خونه‌شو از دست میده، با نسل اینم خوب نمیشه دیگه، اینطوره دیگه. آره. وقتی ماشینشو از دست داد، اصلا فلسفه حرمت قماری کش همینه، ایجاد اختلاف میشه. ماشین منو گرفت، رسول خدا رد میشدن، دو نفر قمار میکردن، البته هنوزشون پیامبر نشده بود. دید که خب مثلا من حدودی عرض میکنم، این یکی خانهشو به اون باخت، دوباره شروع کردن زمینشم باخت، این دفعه شروع کردن کنیزا و عبداشم باخت. گفت یه بار دیگه بزنیم. گفت تو که چیزی نداری که دیگه. گفت این دفعه رو خودم قمار کن، اگر باختم من میشم عبد تو، تو میشی ارباب من.
عجب.
و همین شد، دوباره هم باخت. پیغمبر خیلی ناراحت شد، گفت خدایا به عزت منو برسون، من جلوی این کارا رو بگیرم. یه صاحب مالی بیمال شد، یک حری عبد شد، یک غنی فقیر شد، صرفا به خاطر قمار. چرا؟ این در واقع حرمتش روشن، علتشون موجب میشود که کینه ایجاد میشه. خمرم همینه، شراب میخوره، داد میزنه، فریاد میزنه، کاسه میشکنه، کوزه میشکنه. اینکه اسلام عزیزان بیننده یه چیزایی رو حلال کرده، چیزایی رو حرام، شک نکنید اون چه که حلال کرده پاکیزه است، اون چه که حرام کرده ناپاک. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. حتما ربا خبیثه. چرا آدم دنبال چیزی بره که خبیثه؟ آقا همه میرن، همه اشتباه میکنن. این آیه خیلی عجیبه، سوره مائده آیه 100، لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. خبیث یعنی پلیدی، با طیب یعنی پاکی مساوی نیست، ولو پلیدی بیشتر باشه
یا پلیدان
بیشتر
باشند.
حالا این خبیث و طیب چند تا قول پیرامونشه. بله، بله. بعضی گفتن منظور افرادن، اقوالن، اعمالن، عقایدن، هر کدوم باشه. پس دومین عامل اختلاف شیطانه. شک نکنید اونی که داره ایجاد اختلاف بین برادر و خواهر و پدر و فرزند. و من الان میشتمم گاهی مادرها زنگ میزنن میگه 2 ساله بچه‌م با من قهر.
بله، متاسفانه.
شنیدید شما بچه؟
بله.
خیلی بده. آقای مادر شماست، اولین جایی که سعی کردی حرکت کنی کجا بود؟ شکم مادرت بود. اولین غذایی که خوردی کجا بود؟ غذای مادرت بود. اولین جایی که گهواره تو شد کجا بود؟ پای مادرت بود. حالا ممکنه پدر مادر مقصر باشن،
یه اخلاقی دارن،
اخلاقی دارن، ممکنه. من اصلا کار ببینید اگر علت نداشته باشه که اختلاف نیست که،
ولی اینا دلیل نمیشه، دلیل که نمیشه. جایگاه پدر و مادری.
بله.
این آقا قدیمی ها میگفتن که توی این اختلاف ها یه جا که جر و بحث چیزی میشد فوری میگفت برید شیطان رو لعنت کنید، برید
شیطان رو لعنت.
آره، اعتقاد داشتن که شیطان این وسط.
بله.
داره.
آیه قرآن، اعتقاد صحیحه. عامل سوم در ایجاد اختلاف که البته تو این روایت 3 تا عامل ذکر شده بود، ما دیگه تعاونی حساب میکنیم، یکی حساب میکنیم. سلاستون مکسبل البغضا، فرمود 3 چیز بغض و کینه و اختلاف میاره: النفاق و الظلم و العجب. یکی نفاقه. بنده جلوی ملای الان تعریفشو میکنن، پشت سر میرم حرف میزنم، یکی بهش میرسونه میگه این آقای رفیقی که جلو تعریف میکنه پشت سرت اینطور شده، اینطور میگفت، میشه اختلاف. لذا رو در رو و پشت سر یکسان باشین. خیلی هم کار سختیه، خیلی هم کار سختیه. بله. یه خاطره دارم لطیفه ماننده. خیلی سال پیش، مثلا 30 سال پیش، کنار کسی تو اتوبوس نشسته بودم. این نمیدونست رفیعی رو میشناخت، مثلا نمیدونست منم.
آها، کنارش نشسته،
تطبیق نمیکرد.
بله، خب آره.
شروع کردی مطالبی گفتن و گفتن و گفتن و
نمیدونید
آره،
که این دکتر
بعد رفیع آره، بعد گفتش که شما ایشنا میشناسید. گفتم بایزه خودم هستم. خیلی خجالت کشید. واقعا اینی که من پشت سر شما میگم باید بتونم جلوی رود بگم، اگه نمیتونم بگم یه اشکالی توشه، یعنی حرامه، جایز نیست، غیبت یا تهمت یا سخنچی نیست یا هر چیز میشه بقید. سه چیز اختلاف میاره، یکی نکه هم ظلم. خب ببینید، مثلا بعضی فرزندان میگن پدر به ما ظلم کرده، مالشو به این اولاد داده، به اون اولاد نداده، برای این خانه خریده، برای اون نخریده. مثال عرض میکنم،
بله.
بچه های اینو تحویل میگیره، بچه های من برن خونه محل نمیذاره. خب ببینید، من دارم میگم اختلاف نه، اما آقای پدر، شما همچین کاری نباید بکنی. بچه نباید به خاطر این به پدرش قهر کنه. الان نگه شما مجوز دادید، نه، ولی پدرم یه همچین زمینه رو نباید ایجاد کنه. اینه که شما ملاحظه میکنید، یا فرض کنید که برادر و خواهرها، مخصوصا تو حوزه پدر و مادر، من اینو تاکید میکنم، تو دلت عیبی نداره حسن رو از حسین بیشتر دوست داری، اشکال نداره، علی رو از تقی بیشتر دوست داری، اما تو رفتارات اگه علی آقا رو یک شب دعوت میکنی، تقی آقا رو هم یک شب دعوت کنی،
ابراز نکن،
ابراز نکن. اگر به حسن میگی قربانت بشم، به حسین هم بگو قربانت بشم. اینا خیلی مهمه. آقا مگه من اصلا از این اولاد الفم بدم میاد؟ بعضیا میگن مثلا به دلایلی، ولی از اولاد ب خوشم میاد. آقا این رو توی رفتار نشون
نده،
نده. این نکته بعد. بله، مگر اینکه حالا اون اولاد مثل قابیل باشه، خب اون فرق میکنه، مثل اینکه پسر نوح باشه، آدم فاسدی، ولی اکثرا قصه این نیست. میگه بچه‌های این مهربان‌ترن، زن این بیشتر ما رو تحویل میگیره،
یا خودش بیشتر
هوای ما رو داره. باشه، بالاخره ببینید، مگه این 5 تا انگشت من الان با هم مساوی هستند؟
نه،
برادرم کنار هم هم مساوی نیستن. یکی هم عجب، این ستا،
بله،
سلاستون فرمود، سه چیز اختلاف و بغض ایجاد میکنه، نفاق و ظلم. عجب چیه؟ من نگاه از بالا به شما دارم. ببین، شما برادر منی، حالا جناب عالی فرض میکنید که مدرکتون فوق لیسانس، من فوق دیپلمم، این دیگه نباید دخیل باشه تو رابطه من و شما. این برادر کارگره، اون برادر آیت الله العظماست، باشه، برادر شماست. من یادم نمیره روایت دیدم که، حالا یه خاطره هم اگه فرصت کنم عرض میکنم، روایت دیدم یه شخصی میگه من اومدم، همسایه‌ای داشتیم، میگه این بیرون از مدینه، دیدم خونش خیلی شلوغه، کفشای زیادیه و اینا، رفتم و گفتم این همسایه با، میگه داداش امام صادق علیه السلام بود.
آها.
برادر امام صادق،
بله.
که از برادرهای ایشون بود. گفتم چه خبره؟ گفتن آقا امام صادق تشریف آوردن به ایشون سر بزنن،
به برادرش.
میگه من امام صادقم، من باید مثلا چی میگن، من بنشینم ایشون
بیاد.
آره،
دستپوس.
این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، این نکته. به هر حال این من دیدم خیلی از بزرگان، مراجع، شخصیت ها که اینها در واقع خودش جایگاه عظیم و رفیع داره، ولی میره سر میزنه مثلا برادرش که کارگریه، یه آدم ساده ای. بله، اینم عامل بعدی. پس اول عرض کردیم خبث باطن، دوم عرض کردیم شیطان. عامل سوم نفاق و ظلم و عجب، از بالا نگاه داشتن، خود برتر بینی. نه آقا، همه باید در خدمت ما باشن. البته ببینید، یه وقت برادر شما عالم احترام کنید، یه وقت بزرگتره، اینا درست است، اما نباید، شما یه وظیفه ای دارید،
من باید احترامشو نگه بدارم،
اما اون خودشو بالاتر نباید ببینه. این نکته مهم است. عامل بعدی که موجب اختلاف می شود، عجیبه تو روایت، شوخی. حالا طبیعتا شوخی اشکال نداره، پیامبرم خودش اهل مزاح بود، اما المزاحو یورث الزقائن، شوخی کینه ایجاد میکنه. معلومه این منظور چیه؟ منظور شوخی هایی است که از حد بگذره
و برنجونه،
برنجونه. گاهی بعضی از اوقات شوخی شما هم قصدی نداری، اما موجب میشود که طرف ترد بشه، آبروش ریخته بشه، به هر حال مورد اشاره قرار بگیره،
جلوی دیگران خورد بشه.
مزاح رسول خدا، من خودم اهل مزاحم ولی دروغ نمیگم، یکیسی خوابیده بود تو جبهه، شمشیرم کنارش بود، یکی شوخی کرد شمشیرشو برداشت، شوخی کرد، این بلند شد خیلی ترسید چون سلاح هم خیلی مهمه دیگه.
بله.
بعد خندیدن و بهش دادن. رسول خدا فرمود کسی در دل مؤمنی ترس ایجاد کنه، همینطور خدا رو روز قیامت درش ترس ایجاد بکنه. خب چه شوخیه، دل طرف ریخ ترسید. لذا مزاحایی که از حد میگذره، مزاحایی که در واقع دیگه از اون جنبه های ادب رد میشه، از جنبه های ادب رد میشه. عامل بعدی توی اختلاف خانواده ها خردگیریست. این خیلی مهمه چون زیاده. من ناقش الاخوان قل صدیقه، کسی که خردگیری میکنه از اطرافیان، رفت و آمد و رفاقت ها کم میشه. خیلی لاغر شدی، خیلی چاق شدی، موهات سپید شده، چشم آقا چه کار داری؟ دیدی چقدر برمیخوره؟ مخصوصا به این جوانا. آره. خیلی برمیخوره،
حسش کردیم خودمون.
اصلا میاد تو خونه هی میره جلو آینه میگه من لاغر شدم، من چاق شدم، من زشت شدم، من صورتم فلان شده، یا لباساشونو، به لباس فرق نمیکنه، چه کار دارید آقا؟ خردگیری زیاد، دقت میکنید؟ این فرش قحطی بود، این فرشو خریدی مثلا، فرض کنید که، یا حالا دارد که یه وقتی اسمعی وزیر هارون الرشید بوده، در بیابانهای بغداد و این مسیر رو گم کرد، بالاخره تشنه شد، گرسنه شد، همینطور که داشت تلف می شد یه خیمه ای دید، خیلی خوشحال شد.
خب
رفت جلوی خیمه و دید که یه خانم جوانی تو این خیمه است. سلام کرد و خانم نترس، من وزیرم، وزیر هارونم، تشنه و گرسنم، من یه غذایی بده. گفت بفرمایید تو. خودش اومد بیرون. زن و مرد نامحرم نباید با هم خلوت کنن، سومیشون شیطان. و این خلوته بینندگان عزیز شامل فضای مجازی هم میشه، معنا ندارد که یک مرد نامحرم با زن نامحرم خدای نکرده ارتباط چت و اینا داشته باشن. آقا اینا یواش یواش به گناه کشیده میشه. لذا من یه وقتی استادی داشتیم، الان هم هست ایشون، یه مجموعه آموزشی داریم، ایشون می نشست و به سوالات جواب می داد، یک ساعت مشاوره. خانوم ها می اومدن می گفت در باز باشه، حالا نمی خواستن طبیعتا، خانوم می خواست خصوصی حرف بزنه، می گفت در باز باشه، ایشون حرفشو بزنه منم راهکار بشم. این پیره مردی هم بود، عالم پیره مردی، حالا اسمشو نمیارم، عرض بکنم که اسمعی میگد که من آب خوردم و غذا خوردم، تشکر کردم از این خانم، خانمم بیرون موند. تا یه وقتی دم یک صدای اسبی آمد، نگاه کردم یه آقایی، ظاهرا شوهرش بود، یعنی واقعا شوهرش بود، دیدم یه مرد بد اخلاق، بد قیافه، پیاده شد، خیلی هم نق میزنه به این زنه. این کیه؟ گفت فلانی وزیره، بالاخره
اینجا چی کار میکنه؟
اینجا چی کار میکنه؟ خب دید من اینطوری هم چیزی نگفت، اومد تو نشست و میگه من دیدم خیلی اونقه، خیلی بد اخلاقه. خانم تشکر کردم و گفتم انشاءالله جبران کنیم به قول خودمون، من دیگه دارم میرم. ولی میشه چیزی به شما بگم؟ ناراحت نمیشی؟ گفت بفهم. گفتم حیف تو نیست با این مرد زندگی میکنی، آخه این که نه قیافه داره نه پول داره، تو رو توی بیابانی آورده. گفت اسمعی خدا لعنتت کنه، چرا زندگی منو به هم میزنی؟ شوهرمه، دوستش دارم. ببین این خیلی حرف توشه. بعضیا اینطورن، این آقای شماست، حیفتا نبود زن این بشی، مثلا تو ذوق طرف میزنه. خردگیری از زندگی مردم، از قضای مردم، از چهره مردم، چه کار داری آقا به این مسائل؟ گاهی اصلا طرفو مریض میکنه، این نگاه میکنه تو آینه، آخ آخ چقدر رنگت زرد شده، چقدر اینا خیلی
آره،
مهمه.
این حرفایی که واقعا میمونه تو میمونه. روح و روان
این بچه دختر، بچه مثلا جوونا میره خونه رو این فکر میکنه.
آره،
عرض میکنم.
آره.
حالا دیگه مثالا دیگه نذارم، بعد آموزی داره دیگه.
آره.
یک چند تا مثال
همینایی که فرمودید واقعا ملموسه. یه بله. دختر نوجوونی میاد مثلا و یه ذره به خودت برس.
آره.
چه وضعیه این فلانیه؟
بینی تو جراحی کن، نمیدونم چهره تو فلان کن.
همون که گفتی چقدر لاغری تو.
به هم می‌ریزن دیگه افراد رو. خب خردگیری نکنی از هم. خردگیری باعث اختلاف میشه. عامل بعدی تکبره. لیس المتکبر صدیق. کسی که کبر می‌ورزه. آقا من دخترم فلانه، من پسرم فلانه، من خانم فلانه. آقا تکبر، رسول خدا با این عظمتش به کودکان سلام میکرد، رو زمین میشست با عبید قضا میخورد، سوار بر حمار در واقع آری میشد، اوریان بدون پوشش یا پالان. عرض میکنم که شما سیره معصومین ما رو ببینید، کسی آمد پیش پیغمبر گرامی اسلام یه خورده به چی افتاد زبانش بله فهمد ناراحت باش، من خودم با دست خودم شیر میدوشم، من پسر اون زنی هستم که با دست خودش شیر میدوشید. اینا مهمه. میگن سلطان عیاض،
بله،
معلوفه. خب ایشون چوپان بود و بعد شد وزیر رو به جای رسید. گاهی میرفت تو اتاق درو میبست، هیچ کس هم راه نمیداد، یه صندوقچه هم داشت. داستاناش تو اشعار شعرا اومده دیگه.
بله، سلطان عیاض رو همین الان جستجو کنن میرسن.
آره، شعراش مشکوک شدن، نکنه مواد مخدر چیز قاتل اینجا گذاشته،
یه کاری میکنه،
کسی رو راه نمیده، در صندوق هم قفله. بالاخره فشار آوردن و آقا آدم نباید ایجاد شبهه کنه موضع تهمت. خب بیاید ببینید. صندوق باز کردن، لباس های چوپونیه، همون چوب و اون نمد و کلاه و اینا چیه؟ گفت من گای در رو میبندم، اینا رو میپوشم، توی اتاق قدم میزنم، میگم سلطان عیاض تو یه چوپان بودی،
یادت نره،
یادت نره به اینجا رسیدی. خدا رحمت کنه امام رو، روح شاد. فرمودن به مسئولین یه وقت بشینید به خودتون به این مضمون،
بله،
فکر کنید کجا بودید این مردم شما رو به کجا رسوندن. به نظرم توی حکم تنفیذ شهید رجایی اینو فرمود، این مردم شما رو از زندان ها بیرون آوردن، این مردم شما رو به این، بالاخره این مهمه، این مهمه،
کی بودی؟ حالا کی شدی؟
یه وقت من خدا همه مسئولین رو حفظ کنه، خدا بهشون توفیق خدمت بده، دیدم که آقای رئیس جمهوری خود روک گاهی صحبت میکنن، فهمدن من نمیدونستم این کار قراره بشم، مثلا فلان کار رو انجام بدم، پزشک بودم، چی بودم، یه مرتبه خدا خواست رئیس جمهور شدم. من از این جمله خوشم اومد. بالاخره این معلوم میشه که به هر حال غرور در این آدم، تکبر در این آدم نیست. بناش بر اینه که بتونه یه کار رو انجام بده. انشاءالله خدا کمکشون هم بکنه. ما به همه مسئولین دعا میکنیم که کمک کنن بالاخره این کشور انشاءالله به اعتلا برسه.
الهی.
حالا این نکته قابل توجه است. لیس المتکبرن صدیق. من بازم تو این برنامه این خاطره رو گفتم، ولی خب یادشون میره عزیزان، خدمت مقام معظم رهبری نشسته بودیم، سفره شام بود. اون موقعی که خب این مقداری راحت تر بود به هر حال رفت و آمدها و اینها، آقای وقتی نگاهشون انداختن اون آخرای سفره یه آقای نشسته بودن، سید بزرگواری، که ایشون هم مباحثه آقا بودن چند سالو، حالا اسمشون هم بیارم اشکال نداره، جناب آیت الله اسد جعفر شبیری، ایشون برادر آیت الله عظمای شبیری هستن که خود ایشون اخیراً تو مشهد به من گفتن من چند سال با مقام معظم رهبری با هم هم مباحثه و هم گفته، بعد اینم گفتن ایشون وقتی بحث میکردیم خوب مطالعه میکرد، معلوم بود که روی این بحث کار کرده و خیلی به هر حال تو مباحث از چی میگن چنده پر میامد.
درسته.
خیلی عجیب بود، آقای ملایی سفره بود و جا هم تنگ و وزیر و معاون وزیر و رئیس مجلس و اینا. آقا فهمدن که آقای فلانی تشریف بیارید جلو، بعد فهمدن ایشان هم مباحثه من بودن، ایشون هم تا اونجا اومد بیاد خیلی سخت بود چون سفره بود، اووردنشون نشوندنشون کنار
خودشون.
این ببین
تواضع ایشون در برابر
یه وقتی این دو بزرگوار با هم رفیق و هم مباحثه بودن،
بله،
الان رهبر انقلاب، رهبر انقلابن، در رأس هرمند، اما یادشون نمیره که این بعضی ها اینطور نیستن، اینو فراموش میکنن. تکبر نداشته باشیم، آقا ایشون برادر من بوده، ایشون خواهر من بوده، حالا بنده به یه جایگاهی رسیدم. تکبر رفاقت رو عبه ببره. عامل بعدی شاید هشتم باشه، حسادت. الحسود لا خلت له. حسود رفاقت براش، رفیق براش
وجود نداره.
وجود نداره. حسادت نورزیم به هم دیگه. و خیلی از ماها، خیلی از اختلافاتمون به خاطر حسادت. یعنی ماشین آقای مولایی که عوض میشه، رفتار منم باش عوض میشه. چرا؟ ایشون ماشینش مدل بالاست، ولی من مدل پایین. یه خانه ای میخره، حتی ازدواج میکنه، دخترش، پسرش، مثلا شرایط برای بچه من فراهم نشده. اینا خوب نیست. چرا حسادت؟ دعا کنید خدای همون ماشینه که به ایشون داده به منم بده. البته مثال میزنم.
بله، خوشحال باش و دعا
کن. آقای مولای ماشین جدید خریدیم.
نه، ما نخریدیم آخه.
خدای همون طور که فرزند ایشون ازدواج کرد، زمینه ازدواج فرزند منو هم
فراهم
بکنه. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو. چقدر شیرین بود این مرد.
خدا بیامرزه.
فهمو تو دعا تعمیم بدید. بگو خدای همه دختر پسرها ازدواج کنن، پسر منم ازدواج کن. خدای که بخل نداره که. چرا حسادت می‌ورید؟ خدایا همین منبر خوبی که به ایشون دادی به منم بده.
بارک.
همین سخنرانی اینا میشود حسادت هم گاهی باعث اختلاف میشه. عامل بعدی کینه است. اینم خیلی بده. آقا یه چیزی بین من و شما گذشته. هی نبش قبر کنم. نه نمیشه. ایشون اینطور گفت. آقا میدونم گفت. حالا که میگه نه باید بیاد بگه غلط کردم. بعضی اینطور انها. میگه باید بیاد بابا روحیش نیست بیاد بگه غلط کردم. که معلومه از این که پاشده اومده خونه شما معلومه که دیگه
دوست داره که فراموش کنی.
فراموش بشه.
آره.
نه باید این خوب نیست. من شنیدم و بعضی این تعابیر رو به کار. آقا جون کینه از اتفاقات به دل نگیر. اتفاقاتی که خدا حفظ کنه آقای قرائتی عزیز ما رو میفرمودن اونقدر گاهی بچگانه است. بچگانه است. حالا آقای قرائتی همیشه مثالش این بود. آقا شب عروسی من با مینیبوس اومدم، همه با سواری. پدر عروس به من تعارف سواری نکرد. خب این چی آخه؟ چه مسئله؟ چه اختلافی؟ لذا این جور مسائل نباید موجب اختلاف بشه. کینه هم گاهی هست. و عامل دیگر هم که باز این خیلی نکته مهمه، تو روایات داریم که بله من عطا الواشی، حالا ترجمه میکنم، زی از صدیق، کسی که سخنچینی رو اطاعت کنه. سخنچین هم باعث اختلاف میشن. تو تلفن ها شروع میکنه اون اینطور گفت، آقا یه وقت میبینی من بودم و دیدم اینا رو. یه اتفاق ساده، یعنی اونقدر میتونه ساده باشه اما اونقدر اطرافی ها حاشیه بش چیدن تبدیل شد به یه حادثه بزرگ و یه اتفاق بزرگ. اصلاً میشد خیلی راحت از کنار این
گذشت
عبور کرد، اما با حواشی الانم که میدونید دیگه فضای مجازی کارش حاشیه سازیه،
همون یک کلاغ چل کلاغ واقعی.
رضا اینها ده عاملی که موجب اختلاف میشود. قبل از آنی که اون ده عامل موجب اتحاد، رفاقت و خوبی رو بگم، بینندگان عزیز خواهشم اون ده تا رو یاد نگیرید که عمل کنید، اون ده تا رو یاد بگیرید که
فراموش کنار بذارید،
اشتباه نشه. مثلا اینکه والا مثلا پزشک میگه اینو بخور، اونو نخوردم اشتباهن عمل کن. نه، اون ده تا رو بگید نه، اونا نباید. ولی قبل از آنی که اون ده عامل رفاقت و دوستی رو بگم، بذارید از امیرالمؤمنین مولا الموحدین علیه السلام شب 21م بچه هاش دورش، امام حسن و امام حسین کنارش، داره این دوتا آقازاده و همه بچه ها و همه مردم رو، چون نمیگه فقط حسنم و حسینم، میگه جمیع اولادم و جمیع کسایی که این پیام بهشون میرسه. برادران عزیز، خواهران گرامی، امیرالمومنین حتما اون شب تو وصیت چیزایی که داره میفرماید گزینش کرده دیگه. بالاخره یه فرصتی داشته
در آستانه شهادت مهمترین حرفا رو شاید
احسنت. آخرین گفتارش.
آره.
در میان سفارش هاش سه تا سفارش کلیدی رو اول فرمود. فکر میکنید چیه؟ همه هم بلدن. اوصیکم به تقوی الله. تقوی که خب خیلی مهمه. بالاخره خیشتنداری، ترمز، پرهیز و نظم
امرکم.
آدم به ذهنش میاد مثلا دومیش نماز باشه، روزه باشه. نه، نظم امرکم. اینو غالبا شنیدیم ولی سومیش رو کمتر میگیم. و اصلاح ذات بینکم، اصلاح روابط بین مردم. بعد جالبه اون دوتا رو آقا حاشیه نزد، تقوا و نظم کلی فرمود، اما سومی رو یه تأکیدی کرد، فرمود حسنم حسینم فانی سمعت جدکما، من از جد شما رسول خدا شنیدم. فرمود اصلاح ذات البین افضل من عامه صلات وسیله، اصلاح رابطه دو نفر از عمری نماز و روزه بالاتر. حالا عام رو من معنا میکنم عموم نماز، حالا یک سالم معنا کردن بعضیا،
درسته،
حالا ببینن دوستان اهل لغت. به هر حال از انبوهی از نماز، این که درسته دیگه،
بله،
از انبوهی از نماز و روزه
بالاتر.
بالاتره
اساسا، قیاسش با نماز خودش
خیلی مهمه،
مهمه دیگه،
مهمه با روزه،
بله،
اصلاحش با قیاسش با روزه و نماز. و اینی که گاهی ائمه بزرگوار ما وقت میذاشتن، گاهی پول میذاشتن برای اینکه اختلاف دو نفر
حل بشه.
من یه بار دیگه هم تو همین برنامه گفتم، مفضل میگه امام صادق پول به من داد،
بله،
فرمود شما این پول رو هزینه کنید جایی که اختلاف دو نفر حل میشه. خب این تا اینجا اون عوامل.
آره شروع کنیم، دو دقیقه ای تقریبا وقت داریم، حالا بقیش
الان دو دقیقه.
آره کم یا زیاده؟
مگه ما چقدر صحبت کردیم
دیگه، حالا جا
چیزی نگفتیم. بله سریع بگم خوبه پس.
آره
عواملی که راهکارهایی که دوستی رو زیاد میکنه،
بعد قرآن هم وقت داریم ما، راست؟
بله باشه.
آره آره،
یکی رفت و آمد، شما رو به خدا رفت و آمدها رو قطع نکنید، اما با پرهیز از اون دعتا، خردگیری نکنید، سر و صدا نکنید، بهانه جویی نکنید، تکبر. رفت و آمدها با چیزای ساده، اگر قرار شه رفت و آمدها با پذیرایی های گسترده تو این اوضاع تورم گرونی باشه، سر نمیگیره. آقا یک شب دعوت کنید برادر خواهر بیاد، یه آبگوشتی، یه نان و پنیر و هندوانه، حالا نگید آقا اینا هم گرانه بعضیاش، ولی بالاخره ساده ساده با یه چایی، با یه پذیرایی رفت و آمدها. یه بهانه خوبی هم هست که این رفت و آمدها با به بهانه مراسم اهل بیت باشه. امام هادی، امام باقر، بارها گفتم فامیل ها هر کدام یکی از ائمه رو به عنوان یه مراسم توی خونه شون پذیرا بشن، یک کسی بگن
جمع کنن بقیه رو.
بله حضرت زینب تولدش مال من، شهادتش مال شما، امام هادی تولدش مال شما، مناسبت های خوبی هم هستی.
درسته.
عامل دوم برای ایجاد رفاقت و کسب کاهش اختلاف، حسن ظن. منفی نگاه
نکنیم.
اگر شما رو دیر دعوت کرد به خواستگاری، میخواست شکل بگیره، وقت شما گرفته نشه، نگو میخواست منو کوچک کنه، آخر از همه به من گفت. اگر به شما کارت نداد، زنگ زد، شما رو خودی حساب کرد، نگو ما رو کوچک شمرد،
کسی حساب آره نکرد.
اگر تو فلان مراسم نتونست بیاد، مثلا شما حسن ظن داشته باش، شاید فرض کنید یه مصیبتی داشت، شاید یه کاری داشت، شاید اینا. نکته دوم. نکته سوم برای رفت و آمدهای زیاد، تواضع. خودتون رو برتر نبینید. خود شما اینطوری، اگه کسی که شد بخواد کلاس بذاره باش رفت و آمد
نمی‌کنید.
تواضع و فروتنی، این بسیار نکته مهمی است. عامل چهارم، اظهار دوستی. بگید به بچه‌هاتون، بگید دوستت دارم. بعضی از پدرها و مادرها فرق بین بچه‌ها می‌ذارن تو شوخی ها.
آره
مثلا هر دو بچه کوچیکن، مثلا جلو این نکنید، این کار رو خوب نیست، تو ذهن بچه
میمانه.
دختر باشه یا پسر باشه، اظهار دوستیتون علی السویه، پیش پیامبر یک کسی یه بچه‌شو بوسید، به اون یکی دست کشید، فرمود بیا اونم ببوس،
قبله.
بله ببوس. بله خب اینم عربیش دیگه آقای. بله
پنجمیش هم بفرمایید.
پنجمی هم ادب. ادب باعث میشه دوستی ها زیاد بشه. وقتی شما میگین آقا این دوست شما ادب داره، رعایت میکنه، این پنج عامل، پنج تاش هم ان شاء الله بعد
طلبمون بعد قرآن
ان شاء الله.
خیلی متشکرم. اون چیزی که توی حالا این بحث تا اینجا کار اومد با جای رفیعی برامون فرمودن، اون دهتای اول عوامل اختلاف و همینطور دهتای عامل رفع اختلاف، اینها رو توی کانال بچه ها بارگذاری خواهند کرد. هشتو بفرستید به 3515 عضو کانال ما بشید و این مطالب رو دریافت کنید. دو تا نکته و تلاوت قرآن. نکته اول این که چهارشنبه‌ای که پیش رو هست، خب در هفته ایران جان فارس ایران برنامه سمت خدا میره به شیراز. دیروز هم عرض کردم آقا نجم‌الدین شریعتی، حاج آقای نظافت، حرم حضرت شاهچراغ، احمد بن موسی کاظم علیه السلام انشالله خواهند بود. غایبین خبردار بشن از طریق شما که حاضرید پای برنامه بشون بگید. نکته دوم این که تو ایامی هستیم که خب مرحله جدید طرح فرزندان قدیر فعال شده تو برنامه سمت خدا. خانواده هایی که دوست دارن از تسهیلات طرح فرزندان قدیری، تسهیلات حمایتی هست، برخوردار بشن، لطفاً به صفحات ما و به کانال برنامه مراجعه بفرمایید. و کسایی که دوست دارید مشارکت کنید و یه پولی هزینه کنید برای اینکه درمان زوجهای نابارور انشالله اتفاق بیفته، شما هم به سایت ما، به کانال ما مراجعه کنید در ایتا، یا عدد 18 رو به 20303 پیامک بفرمایید. و اما با یه صلوات محضر قرآن کریم هستیم، آیات 16 تا پایان سوره مبارکه نازعات. دیگه داره قرآنمون ختم میشه الحمدلله. یه مراسمی هم خواهیم گرفت که بریم جلوتر برای اختتامیه بهتون خواهم گفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. رفع سمكها فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به خاطر دوستان عزیزی که در نودال داریم و کمک میکنن که از صدا و سیما مرکز قم تصویر و صدای ما به خونه های شما بیاد، رفقای عزم در نودال و پخش ثواب تلاوت آیات امروز تقدیم آقای صدری و بقیه رفقایی که حالا دیگه من خیلیشون اسمشون رو نمیدونم. متشکرم ازتون. حاج آقا با شما این 5 تای باقی مونده.
بله ببینید، من همه اینا که گفتم روایت داشتم، منتها اگه میخوندم دیگه وقت اجازه نمیداد، احادیثشو نخوندم. عرض کردیم برای اینکه رفاقت ها بیشتر بشه، رفت و آمد زیاد، خوشگمانی، تواضع، اظهار دوستی، بگید به بچه‌هاتون، به همسرتون،
ابراز
به مادرتون بگید دوستت دارم. و پنجم ادب. اما اون 5 تای باقی مانده که موجب می شود باز رفاقت ها زیاد بشه، یکی سخن نرم.
بله.
قول لین. عرض میکنم که قولوا للناس حسنا، قرآن می فرماید قولا لینا. عامل هفتم صداقت.
بله.
دروغ ایجاد اختلاف میکنه. دروغ به هم گیر. البته راست گفتن واجب نیست. شما یه وقتی مثلا هستالی با پسرتون رفتید بیرون، یه غذایی با هم خوردید، اگه بیاد به اون یکی بچه بگید ممکنه ناراحت بشه. آه. نیاید بگید، اشکال نداره.
هر راست،
بله هر راست رو نباید گفت.
نباید.
اما دروغ نگیم چون افشا میشه. بله. عامل هشتم هدیه. بله. این خیلی خوبه که افرادی که تو فامیل هستن، بالاخره مناسبت ها، تولد، سالگرد ازدواج، به هر بهانه‌ای، هر قدیم رسم بود، الان هم رسمه، علما و بزرگان خانه افراد که میرفتن یه چیزی با خودشون
میبردن،
یه کتابی، پولی، هدیه. این موجب میشه که امیرالمومنین میفرماید احسن الی الناس، شما مردم احسان کن، میشی امیر مردم.
باریکلا
تکون امیره. واقعا اینطوره، یعنی همیشه طرف یه نگاهی به شما میکنه، میگه آه این اون روز اومد خونه ما، فلان چیزو با خودش
قلوب و جذب میکنه،
جذب میکنه. و عامل بعدی، دو تا عامل بعدی، نهم و دهم بسیار مهمه. نهم، پرهیز از رازگشایی تو زندگی مردم. نخواهید سر در بیارید که آقا این مثلا بیماریش چیه، شاید نمیخواد به شما بگه. میپرسه آقا چی شده، میگه الحمدلله بهترم، خیر. نه بگو چطور، نمیخواد شاید بگه،
اصرار نکن.
چرا دستت بسته؟ چرا این گاهی زواد این رازگشاییه موجب اختلاف میشه. و عامل آخرم چشم پوشی از داشته های مردم، اینه که انسان در واقع بدیهای مردم رو فراموش کردن رو با هم میگم، و چشم پوشیدن هم از بدی مردم هم از داشته های مردم،
چشم دنبالش نباشه.
آره نباشه. به هر حال این 20 عامل رو شما هم به هر حال بارگذاری کنید، یادداشت کنید، خوبه
که
افراد البته هر کدومش موضوع یک سخنرانی میتونه.
بله.
قرار بگیره.
بله. بله. میشد قشنگ 20 جلسه داشته باشیم. آره. با شما میشه. تشکر میکنم آقا از این هدیه ارزشمندتون. سلامتیتون آرزوی ماست و به امید دیدار دوباره.
انشاءالله موفق باشید و
سلامت.
دعا میکنیم که دلها به هم نزدیک بشه،
انشاءالله.
اختلافها کم بشه،
انشاءالله.
و خانواده ها به هم مهربان باشه.
الهی آمین. خیلی ممنون و سپاسگزارم از همکارای عزیزم در سیمای نور، صدا و سیمای مرکز قم، و از شما که تا این لحظه دل به برنامه خودتون سپردید. عمری باشه و سعادت. فردا با حاج آقای پناهیان خدمت میرسیم. بریم محضر آقای بزرگوار ابوالامه امیر المومنین علی علیه السلام.
الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم ظالم من ولا وعد من ولا منصور من نصر واخذول من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين صلى علي أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رباك.